الحمدلله خداوند توفیق عنایت کرد با یک تصویرنگاری دیگر خدمتگزار شما علاقمندان به معارف قرآن و اطرت هستم با موضوع تدبر در آیات المسجد. ما در این تصویرنگاری اومدیم نگاه جمعی آیات قرآن رو نسبت به جایگاه عظیم مسجد خدمت شما بیان کردیم با روش تدبر موضوعی قرآن. لازم یک نکته رو متذکر بشم که اینفوگرافی هایی که ما تا امروز خدمت شما در خبرگزاری قرآن ایکنا منتشر کردیم صرف یک اطلاعات تحصیلی نیست، گرچه این اطلاعات جامع قرآنی رو هم به مخاطب ما انتقال میده، اما در پشت همه اینها یک نگاه تدبری یعنی فهم چینش حکیمانه و مهندسی آیات قرآن رو ما می‌خوایم انتقال بدیم که این دفعه موضوع ما آیات المسجد هست و منظور ما از آیات المسجد اعم از آیاتی که به صراحت تونها کلمه مسجد یا مساجد به کار رفته و حتی شامل آیاتی میشه که متناسب با سجده گذاری بر خداوند، سجده هستی و مفاهیم و واژگان دیگری که مرتبط با مسجد و سجده تو قرآنه، چرا که نوع ادبیات قرآنی وقتی میخواد یک موضوعی رو ترسیم کنه تو کاربرد واژگان یک تنوع خاصی داره و با جایگاه‌های مختلف قرآن خواسته واژگانی رو استعمال کنه، مثل مصلا، مثل بیت، مثل صوامع، مثل بیع، مثل صلوات که حالا تو شرح واژگان توضیح خواهم داد. در حقیقت در این اینفوگرافی که نگاه ما به خاطر کثرت استعمال واژه سجده و مشتقات اون و همون واژه مسجد که 92 بار در 32 سوره و 81 آیه قرآن تکرار شده، لذا تدبر ما در این اینفوگرافی با نگاه به تکرار واژه مسجد و مشتقات اونه. واژه مسجد از ریشه سجده به معنای انحنا و میل به پایینه، به خاطر همین به هر خم شدن، پایین اومدن یا سر رو پایین گرفتن، حتی بدون قرار دادن پیشانی بر زمین، این واژه استعمال میشه برای صرف انحنا و خم شدن. مثلا عرب زبان ها توی کاربرد مجازی به درخت خرمایی که از سنگینی خرماهاش به طرف زمین مایل شده بهش میگن ساجده. لذا برخی واژه شناسان اصل این واژه رو به معنای انحنا و میل به قصد تعظیم معنا کردن. در حقیقت هر گونه خم شدن در برابر یک شی یا شخصی که همراه با قصد تعظیم باشه به این میگن ساجد. لذا در اصطلاح قرآنی اصل سجده در نگاه مفسرینی مثل راغب اصفهانی، مثل علامه شعرانی به معنای فروتنی و اظهار تذلل در مقابل یک شیه که در فرهنگ قرآنی برای تذلل و عبادت خداوند اختصاص پیدا کرده و معنای تذلل و تسلیم در قرآن یک کاربرد عمومی داره، لذا هم درباره انسان هم درباره حیوان و جمادات همه به کار رفته. با تدبر در ماده سجده در قرآن 5 معنای در حقیقت قرآنی رو که خود قرآن برای این واجب کار برده ما مشاهده میکنیم، مثل معنای نماز، همانند آیات رعد 15 نهر، سوره که نهر آیه 49، یا واجب سجده به معنای در حقیقت وجوه معنایش به معنای پیامبران استعمال شده، شعرا 219، به معنای انقیاد و تسلیم، مثل سور مایکه الرحمن آیه ششم، یا به همین آیه سجده به معنای رکوع هم داریم، سور مایکه اعراف 161، و به معنای سجده شرعی هم داریم مثل سور مایکه علق آیه 19 یا سور مایکه نجم آیه 62 و فصلت 37 و موارد دیگر. لذا مسجد بر وزن مفعل اسم مکان و زمان به معنای زمان و مکانی برای سجده کردن. در حقیقت همه حالتها و لحظه های نماز گویی خودش مسجدیه که در اون شخص نمازگزار در درگاه الهی اظهار خضوع و خشوع میکنه. این معنای در حقیقت تدبری واژه مسجد و مشتقاتش در قرآن. اما در ادبیات قرآنی سجده به دو گونه کلی، یک سجده به قصد عبادت و پرستش مسجوده که همین سجده که ما در نماز داریم، و دوم سجده تحیت و تکریم بدون اعتقاد به الوهیت مسجود به کار رفت، همون دستور سجده‌ای که ملائکه برای آدم علیه السلام داشتن یا تو جریان برادران یوسف. خب قبل از این که بریم به اون نگاه تدبری که در تصویر نگاری ما آیات المسجد مکی و آیات المسجد مدنی رو جدا کردیم و تدبر کردیم، انشاءالله مطالعه می‌فرمایید، یه واژگانی داریم، واژگان جانشین مسجد. محققین واژگان جانشین مسجد رو در حقیقت به دو دسته کلی تقسیم کردن. یک دسته اول کلماتی هستند که برابر نهاد کامل مفهوم مسجد هستند، مثل واژه صومعه، بیع، صلوات، بیت، ارض مقدس و مصلا. و دسته دوم واژگانی هستند که در حقیقت به بخشی از مفهوم معنایی یا سازه معماری مسجد اشاره دارند و به نوعی رابطه جز به کل بین مسجد و این واژگان وجود دارد. و ما این واژگان رو واژگان جانشین جزئی نام بردیم، مثل واژه محراب یا مثل واژه باب، باب حته، همون درب توبه و ریزش گناهان، یا همین واژه محراب هم در سه داستان از داستان‌های قرآنی حضرت داوود و زکریا و مریم علیهم السلام به کار رفته که محاریب جمع محراب به پیشانی هر مسجد و نمازخانه اون گفته میشه. واژه پژوهان واژه محراب رو به روی دژ و قلعه‌های استواری معنا کردن که مشرف بر شهر بوده و به هنگام حمله به شهر از اون به عنوان سپر دفاعی و محلی برای تیراندازی استفاده می شود. زیرا می تونیم بگیم چرا محراب رو مسجد گفتن؟ گویی مسجد کانون جنگ با هوای نفسه، یا اینکه ورود به مسجد یا داخل شدن در محراب عبادت مسجد موجب امنیت از دشمن نفس و ابلیس برای شخص نمازگزار. خب اینا در حقیقت واژگان جانشین مسجد. با این مختصر توضیحی که خدمت شما دادم به این نتیجه می‌رسیم که خب بیشترین کار تکرار و کاربرد رو در واژگانی که مربوط به مسجده به معنای محل سجده و بعضاً تو آیات قرآنی و احادیث ما به اعضایی که در سجده به زمین متصل میشه، به همون هفت عضو و حتی به اینها مسجد گفته میشه. با این مبنا ما اومدیم در حقیقت کلید واژه تدبری خودمون رو همین واژه مسجد و مشتقات اون رو در قرآن در نظر گرفتیم. حالا خود واژه مسجد 22 بار در قرآن تکرار شده و واژه مساجد جمعون 6 مرتبه، و باز خود این تکرارها اهمیت این واژه رو برای تدبر و اون نگاه جمعی ما با آیات مسجد برای ما اهمیتش رو بیشتر میکنه. لذا دوستان دقت بفرمایید، از اونجایی که آیاتی که دارای کلیدواژه سجده و مشتقات اونه در تحلیل مسجد اینها کارآمد هستن، لذا ما این آیات رو هم در شمار آیات المسجد حساب کردیم، چرا که تو مواردی خود این سجده دلالت بر مسجد داره، همونطوری که توضیح دادم. حالا با این نگاه ما اومدیم در حقیقت آیات المسجد مکی رو در 43 آیه از 20 سوره قرآن، همه اینها رو خدمت شما در اینفوگرافی و تصحیح‌نگاری ذکر کردیم و در کنارش سیر تاریخی مسجد هم اشاره کردیم که در حقیقت مسجد ریشه در نظام احسن آفرینش داره و لازمه تعالی معنوی موجودان اهم از انسان، فرشتگان و جنیان اینه که انسان مسجد داشته باشه، رضا و حتی همه موجودات. برخی از آیات و گزارش های روایی ما به ما میگه که فرشتگان مسجد داشتن و برای طواف کعبه روی زمین میومدن و این خب جایگاه مسجد رو نشون میده. و حتی تو آیات که در سوره جن هست، ما الان یک مسجد داریم به نام مسجد جن در مکه که محل نزول آیات مربوط به اجنه بوده. لذا اصلا مسجد پیشینه فراتاریخی داره، یعنی قبل از این که آدم علیه السلام آفریده بشه سنت سجده و مسجد در میان موجودات قبل از حضرت آدم علیه السلام رایج بوده، همون دستور سجده ابلیس که اینها همه سیر تاریخی رو تو بحث مسجد به ما نشون میده. لذا میبینیم که هم مسجد در عهد حضرت نوح علیه السلام بوده که از اون به بیت یاد شده تو سوره که نوح آیه 28، هم تو عهد ابراهیم علیه السلام که به طور قطع کعبه شناخته شده بوده و مکانی مشهور و عمومی برای خداوند بوده. و میبینیم دوره نبوت اسماعیل علیه السلام تا دوره پایان دوره مسیح علیه السلام یه دوره ممتازی برای توسعه مساجد و مراکز عبادت بر روی زمین بوده، خصوصا پیامبران بنی اسرائیل بیت مقدس رو خیلی بهش توجه داشتن و بیت المقدس توسط موسی و عیسی علیه السلام، دو پیامبر اولوالعزم، بسیار تکریم شد و میبینیم که کعبه و بیت المقدس به عنوان مساجد نامدار بین مؤمنان و پیروان ادیان ابراهیمی شهرت جهانی داشتن. و این ادامه پیدا میکنه بحث ادوار تاریخی مسجد تا در دوره بعثت پیامبر اکرم که دوره تکریم مساجد انبیای پیشین و توسعه کمی مساجد در روی زمین بوده. و ما این سیر تاریخی رو در آیات المسجد مکی و آیات المسجد مدنی خیلی مختصر به خاطر کم بوده فضا خواستیم به تفصیل بکشیم. خب حالا که فهمیدیم آیات المسجد مکی 43 آیه است، آموزه‌های هدایتی و پیام‌های تربیتی این آیات رو با حذف مکررات خدمت شما اینجا بیان کردیم که ایشالله مطالعه بفرمایید. در 13 آموزه و میبینیم که با تدبر در این آیات بی غیر از سال 5 و 10 بعثت در حقیقت در همه سالها به مسجد و سجده آیات پرداختن و این نشون میده که در حقیقت نقش کاربردی مسجد در هویت دینی و حیات معنوی فرد و جامعه اثرگذار بوده و فضای مکه فضای مشرکان بوده. در مقابل آیت المسجد مدنی هم که در 36 آیه و از 11 سوره قرآن، خب گستردگی بحث آیات هم میبینید به خاطر اینکه در حقیقت سجده شاخص ایمان و سعادته. لذا تو مکه سجده بر غیر خدا یه انحرافی بوده که از امتهای گذشته تو مکه ریشه گذاشته بود. با این مبنا خب ما تو آیت المسجد مکی 3 تا مسجد رو خیلی برجسته داریم: مسجد اصحاب کهف، مسجد الحرام که آغاز معراج نبوی بوده و مسجد الاقصا که دعا میکنیم انشالله مردم فلسطین انشالله به سنت قطعی الهی نجات پیدا کنن، همونطوری که حضرت آقا فرمودن، و اسرائیل انشالله نابود بشه. خب ما در مقابل آیات المسجد مکی، آیات المسجد مدنی رو بردیم و آموزه های هدایتی و تربیتی اینها رو هم تبیین کردیم که انشالله مطالعه میفرمایید. با نگاه جمعی به همه این دو دسته آیات به این رسیدیم که خلاصه کار کرده هدایتی و تربیتی مسجد این میشه که حقیقت مسجد به پهنای هستی و همه آفاقه. در حقیقت ما اومدیم گفتیم هستی مسجد است و در این گنبده مرکزی تصویرنگاری ما اومدیم این هستی رو در شکل اینفوگرافی به تصویر آوردیم. در حقیقت همه هستی مسجدن و اینها دائما در حال، هر کدام به زبانی، حالا یکی تکوینی یکی تشریعی مثل انسانها، دارن تسبیح الهی میکنن و سجده به درگاه الهی میکنن. و ما اینو گفتیم در نگرش قرآن هستی مسجدی بس بزرگه که موجودات در اون به طلب فیض و هدایت و استغفار و تسبیح الهی مشغولن. حالا اون سجده مقبول هم از نگاه قرآن با آیه 109 اسراء تبیین کردیم. خیلی عذرخواهی میکنم که توضیحات من خیلی طولانی شد به خاطر اینکه تدبر خیلی مفصل و سنگین بوده. در انتها شاخصهای مسجد ممتاز در طراز قرآن رو در 7 مورد خدمت شما بیان میکنم. 1. مسجد مظهر توحیده. 2. پایگاه بعثت. 3. میعادگاه عشق. 4. مدرسه معرفت و سیاست. 5. مسجد پیراسته از پریدی ها و پلشتی ها. 6. مسجد مأمن گمشدگان و گمراهان. و 7. مسجد سنگر مرجعیت و روحانیت است. و این شاخص های مسجد ممتاز در طراز قرآن هست. امیدوارم انشالله خداوند به همه ما توفیق تدبر و فهم قرآن عنایت بفرماید و انشالله به عظمت مقام مسجد و جایگاه مسجد در قرآن و حدیث اهل بیت انشالله مسجد الاقصا نجات پیدا کنه از دست غاصبان ظالم. و امیدوارم انشالله یه روز بشه همه مسلمانان جهان در کنار مسجد الاقصا نماز اقامه کنند در ظهور مهدی موعود.